عن المضاف اليه الا اذا صح قيامه مقام المضاف نحو بل نتبه ملت ابراهیم حنیفا. سخن درباره حال. در تتمه بحث حال بحثی را پیش کشیدن مبنی بر این که کی در زبان عربی ما مجاز برای مضاف الیه حال بیاوریم. آیا ما میتونیم برای مضاف الیه حال بیاریم یا نه؟ این ربطی به بحث سابقش پیدا میکنه یا نه؟ ربط پیدا میکنه. چرا؟ چون اگر یادتون مونده باشه دیروز گفتیم که گاهی صاحب حال میشه چی؟ میشه مجرور. گفتیم اگر صاحب حال شد مجرور میباید چه کرد؟ اگر صاحب حال مجرور شد، یعنی اگر اون کسی که حال رو ما برای اون آوردیم او چی شد آقا؟ مجرور شد. ما گفتیم واجب است که حال مؤخر بشود. حالا گفتیم که مجرور شدن صاحب حال به چند طریق در اونجا بود؟ گفتیم مجرور شدن صاحب حال اونجایی که میخواستیم ازش وجوب رو استفاده بکنیم، میگفتیم که وقتی است که مجرور شدن صاحب حال یا به واسطه مضاف الیه واقع شدنش باشه یا به خاطر حرف جر غیر زائد. مگه غیر از این دوتا هم هست؟ بله. اگر مضاف الیه حرف جر زائد بود و اون حکمی که دیروز میگفتیم مترتب نخواهد شد. خب پس بنابراین ربط پیدا میکنه با بحث سابقه. حالا امروز میگم که کی ما صاحب حالمون، یعنی اونی که براش حال میاریم، کی میتونه مضاف الیه باشه؟ میفرمان ما حق نداریم صاحب حالمون رو مضاف الیه در جمله بکنیم الا در سه جا. در سه جا ما حق داریم صاحب حالمون، یعنی اونی که براش حال میاریم، در سه جا میتونیم این صاحب حالمون مضاف الیه باشه. در غیر این سه جا ما حق نداریم. در یک کدوم از این سه جا اگر مضاف الیهتون یک کدوم از این سه حالت رو داشت، اون وقت شما میتونید برای این مضاف الیه حال بیارید. ولی اگه مضاف الیهتون هیچ کدوم از این سه حالت رو نداشت، برای مضاف الیه شما حق آوردن حال ندارید. حالا این سه جا رو ایشون در تتمه بحثشون می‌فرمایند و بحث حال رو به همین جا به پایونشون برن. خب می‌فرمایند مورد اول از اون جایی که شما برای مضاف الیه حق دارید حال ذکر بکنید در عبارت، یعنی یه مضاف الیه دارید، این مضاف الیه رو حق دارید براش حال بیارید، یعنی یه حالی بیارید که این مضاف الیه برای اون حال بشه چی؟ بشه صاحب حال. مورد اول میگن وقتیه که شما بتونید، اگر یه جوری باشه که شما بتونید مضاف رو بردارید و مضاف الیه رو بگذارید جاش، ولی در نظام معنوی جمله هم اشکالی وارد نشه. اگر ما بتونیم یه مضاف الیه داشته باشیم که این مضاف الیه بتونن جای هم قرار بگیرن. گاهی وقتا هست، یعنی در اکثر مواقع مضاف الیه نمیتونن جا هم واقع بشن. مثل چی؟ ببینید آقا، اگر من گفتم که قام برخاست غلام و زیده، اگر من گفتم قام غلام و زیده، غلام زید برخاست پاشون، اینجا قام فعل، غلام چرا مرفوعه؟ چون فاعل قام است. و زیدن چرا مجروره؟ به خاطر اینکه مضاف الیه غلامه. حالا اینجا ما یه مضاف الیه تو عبارتمون داریم و اون مضاف الیه چه هست آقا؟ غلام و زیدن. این غلام و زیدن مضاف الیه. اما آیا شما میتونید مضاف رو بردارید و به جاش مضاف الیه رو بگذارید؟ یعنی اصلا از غلام صرف نظر بکنید که مضاف هست و به جاش زید رو بگذارید، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون اگر شما الان که جملتون اینه که قام غلام و زیدن، کی برخواسته؟ غلام زید. اما اگر شما بخواید چی کنید؟ اگر شما بخواید غلام رو بردارید به جاش زید بگذارید، وقت میشه قام زیدون. وقت کی برخواسته در اون حالا؟ در اون حالت زید برخواستی، با اینکه ما مرادمون بوده که کی برخواسته است؟ غلام زید برخواست. فرق هست میانه برخواستن زید با برخواستن غلام زید. پس این مثالی که من در اینجا زدم، قام غلام زیدین غلام زید برخواست، این جاییه که شما یه مضاف در جمله دارید، یه مضاف الیه هم در جمله تون دارید. طبعا وقتی مضاف داشته باشید نمیتونید مضاف الیه نداشته باشید. شما در این مثال من غلام که مضافه داریدش، مضاف الیه هم که زید هست دارید، ولی این مضاف و مضاف الیهتون به گونه ای نیستن که شما بتونید مضاف رو از عبارت حذف کنید و چی رو برید جاش بنشونید؟ مضاف الیه رو. یعنی اینجور بگید، بگید آقا قامه فعل نیست، غلامو چرا مرفوعه؟ چون فاعله. خب من غلامو رو برمیدارم زید رو میذارم جاش و زید رو چه اعرابی بهش میدم؟ اعراب رفع بهش میدم. بخواد اینکه جای چی نشون دمش؟ جای غلام. میشه همچی کاری بکنید؟ نمیتونید. چرا؟ چون اگه همچی کاری بکنید به نظام معنوی جمله اختلال وارد میشه. یعنی اون معنا دیگه اون معنایی نیست که قبلا اراده کرده بودید. قبلا میخواستید بگید غلام زید برخواست، اما الان نتیجهش این شد که کی برخواست؟ زید برخواست. و فرق میکنه غلام زید برخواست از نظر معنا خیلی فرق میکنه با خود زید برخواست. پس شما در اینجا یه مضاف و مضاف الیه دارید که این مضاف و مضاف الیه به قسمی هستن که مضاف از تو عبارت نمیتونه بلند شه و مضاف الیه جاش بنشینه، نمیشه. گفتن وقتی اینجوری مضاف و مضاف الیه برای مضاف الیهتون، یعنی برای زید که مضاف الیه، نمیتونین حال بیارید، نمیتونین یه حالی برای زید بیارید. چرا؟ چرا اینجا نمیتونید برای مضاف الیه یعنی برای زید حال بیارید؟ به خاطر اینکه اینجا این مضاف الیهتون یه مضاف الیه که جانشین مضاف نمیتونه بشه. وقتی مضاف الیه تو عبارت به قسمیه که نمیتونه جانشین مضاف بشه، برای همچین مضاف الیهی که این هنر رو نداره که نمیتونه جانشین مضاف واقع بشه، برای همچین مضاف الیهی شما حق ندارید حال ذکر بکنید. اما بعضی از موارد هست که توی جمله ما یه مضاف و مضاف الیهی داریم، ولی مضاف و مضاف الیهمون به یه قسمیه که میشه مضاف رو برداریم به جاش چی بگذاریم؟ مضاف الیه. و اگه بگذاریم معنای جمله به هم نمیخوره. در اونجاها میشه برای مضاف الیه چی ذکر کرد؟ حال ذکر کرد. پس مورد اول از مواردی که میشه برای مضاف الیه، سخن ما درباره مضاف اصلا نیست آقا، ما فقط سخنمون درباره مضاف الیه، یعنی برای زید مثلا. مورد اول از مواردی که میشه برای مضاف الیه حال ذکر کرد که مضاف الیه بشه چی؟ بشه صاحب حال. مورد اول وقتیه که مضاف و مضاف الیه به قسمی باشن که انسان بتونه مضاف رو برداره و به جاش چی رو بگذاره؟ مضاف الیه. اگر انسان یه مضاف و مضاف الیه داشت در کلام خودش که میتونست این مضاف رو برداره و به جاش مضاف الیه بگذاره، وقت میگن در یه همچین جمله ای شما میتونید برای مضاف الیهتون چی بیارید؟ حال بیارید. تو مثالی که من رو تابلو نوشتم، آیا میشه ما غلام رو برداریم و به جاش زید رو بگذاریم؟ نمیشه. چون نمیشه پس برای این زید حال نباید ذکر کرد، نمیتونید برای یه حالی برای این زید بیارید. اما اگر یه جمله می داشتید که در اون جمله میشد انسان مضاف رو برداره و به جای مضاف مضاف الیه بگذاره، در اون جمله شما میتونستید برای مضاف الیه تو چی بیارید؟ حال بیارید. این مورد اولش. حالا از رو آیه قرآن معلوم میشه. ولا تجیئ عن المضاف الیه، البته این یکی از اون سه حالته. ما در سه جا میتونیم برای مضاف الیه حال ذکر بکنیم. یه جاش اینه که الان گفتم، دو جا دیگه هم هست که بعد خودشون میفرمان. ولا تجیئ عن المضاف الیه، ولا تجیئ و نمی آید. کی نمی آید؟ حال. حال مؤنث، از نظر گفتن لا تجیئ. ولا تجیئ و نمی آید. کی نمی آید؟ حال. حال نمی آید عن المضاف الیه. هیچ وقت حال از مضاف الیه نمیشه. حال هیچ وقت حال از مضاف الیه نمیشه. ولا تجیء الحال عن المضاف الیه و نمی آید حال از مضاف الیه. هیچ وقت حال از مضاف الیه نمیشه مگر در چند جا؟ مگر در سه جا. حالا یک میخوام بگم الا، اولین موردش مگر اذا صح قیامه مقام المضاف، مگر هنگامی که الا اذا، مگر هنگامی که صح قیامه صحیح باشد قرار گرفتن قیامه، یعنی قرار گرفتن چی؟ قرار گرفتن مضاف الی مقام المضاف. اگه مضاف الی بتونه قرار بگیره در جای مضاف، وقت میشه برای همچین مضاف الی که یه همچین هنری داره که میتونه جای مضاف بنشینه، برای همچین مضاف الی میشه چی ذکر کرد؟ حال ذکر کرد. نحو ماننده ماننده بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا، بل نتبع من ملت ابراهیم حنیفا. خدمت رو عرض کنم که معنا اول بکنم، بل یعنی بلکه نتبع، بلکه ما تبعیت میکنیم، بلکه نتبع ما تبعیت میکنیم. از کی تبعیت میکنیم؟ ملت ابراهیم حنیفا. ملت آقا در زبان عربی خیلی فرق میکنه معناش با زبان فارسی. ما در زبان فارسی به کی میگیم ملت؟ به مردم. به مردم میگیم ملت، میگیم ملت ایران، ملت امریکا، ملت عراق، ملت فلان، ملت بهمان. ما در زبان فارسی وقتی میگیم ملت مرادمون چیه؟ مرادمون مردمه، توده مردم، جمهور مردم. اما در زبان عربی ملت یعنی دین، یعنی کیش، یعنی آیین. وقتی میگیم ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم، یعنی کیش ابراهیم، یعنی آیین ابراهیم. دقت بفرمایید. پس این آقایین دقت بکنن که دیگه بعد از این در جاهای بالاتر هم که میرن به جای هم استعمالش نکنن. ما در زبان فارسی آقا وقتی میگیم ملت منظورمون مردمه، منظورمون توده مردمه، منظورمون جمهور مردمه، توده مردم. ما میگیم ملت. در زبان عربی ملت به معنای توده مردم و جمهور مردم و اینها نیست. ملت در زبان عربی یعنی دین، یعنی کیش، یعنی آیین. وقتی میگیم ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم، یعنی آیین ابراهیم، کیش ابراهیم، به این معناست. ولی اون چیزی که ما بهش میگیم ملت یعنی مردم، اونا رو عرب ها بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن امت، بهش میگن امت. اون چیزی که ما میگیم ملت، ما به مردم میگیم ملت، عربا به مردم نمیگن ملت، به مردم میگن امت. دقت فرمایید. خب حالا بل نتبع، بل که ما تبعیت میکنیم. از کی تبعیت میکنیم ما؟ ملت ابراهیم. ما تبعیت میکنیم از ملت ابراهیم، یعنی نه از مردم ابراهیم، یعنی از دین ابراهیم، از آیین ابراهیم، از کیش ابراهیم ما تبعیت میکنیم. حنیفاً، ابراهیمی که حنیف است. حنیف یعنی چه؟ ببین آقا بعد تو عرض کنم که فرض بکنید این دوتا خط موازی که من کشیدم یه جاده است، یه جاده‌ای که از نقطه الف میره به نقطه ب، فرض بکنید از قم میره به طرف تهران، از یه نقطه الف راه میفته میره به طرف ب. این جاده، این قسمت جاده است آقا، ولی این طرف و این طرف دیگه راه نیست. این طرف معمولا چه هست آقا؟ اینا دیگه معمولا سنگلاخ هست و فراز هست و نشیب هست و به هر حال دیگه آدم عاقل از این ور و از این ور نمیره تهران. آدم وقتی بخواد بره تهران از نقطه الف که قم که راه میفته مستقیم با جاده میره تا کجا آقا؟ میره تا نقطه ب، میره تهران. دیگه این طرف راه و این طرف راه دیگه راه نمیشه بهش گفت. اینا سنگلاخه، اینا کوله راهه، اینا دیگه خدمت هم که چاله است، اینا دیگه آدم به مقصد نمیرسونه. کسی که آقا وقتی میخواد از نقطه الف بره به نقطه ب دقیقاً از تو راه میره، اینو بهش میگن حنیف. حنیف یعنی کسی که کاملاً راه مستقیم رو طی میکنه، یعنی راهی رو که میبایست طی بکنه طی میکنه، بهش میگن حنیف. حالا اگه یه آقای اومد و این دیوونگی کرد و اومد به جایی که از راه مثلا مستقیم مهیا شده یه اسفالته مجهز همه چی تموم، به جایی که از این راه بیاد بره به به، اومد و رفت از این راه خودشو منحرف کرد، رفت تو سنگلاخ ها و از راه سنگلاخ ها خودش رو خواست برسونه به مقصد که نمیرسه، به این آدم میگن جنیف. جنیف یعنی کسی که از راه راست عدول کرده، از راه راست منحرف شده، نخواسته طبق مشی عادی، طبق مشی متعارف، طبق مشی صحیح راه بره. خب پس بالاخره وقتی من میخوام از نقطه الف برم به نقطه ب، یه وقتی که تو راه مستقیم مهیا شده یه صحیح عقلانی میرم به من میگن حنیف. یه وقتی خودم رو میزنم به کور راه ها، پام میشکنه، دستم زخم میشه، بالاخره هم به مقصد نمیرسم، تشنه و نارون یه گوشه میمیرم، به من میگن جنیف. جنیف یعنی کسی که اون به اصطلاح راه اصلی رو ول کرده است و خودش رو انداخته است به سنگلاخ ها. حالا در زبان قرآن، در زبان قرآن و در لسان قرآن عادتا حضرت ابراهیم توصیف شدن به اسم یک شخص چی آقا؟ یک شخص حنیف، یعنی برای رسیدن به خدا از اون راه اصلی که خود خدا تعیین کرده است از همین راه میرن. ایشون حنیفن، یعنی منحرف از راه نیستن. اگه کسی باشه مثل فرعون باشه منحرف از راه بشه، اون دیگه حنیف نیست، اون جنیفه. حالا اینجا شاهد بر سر چیه؟ بل نتبع، بلکه ما تبعیت میکنیم ملت ابراهیم حنیفا. ما تبعیت میکنیم، از چی تبعیت میکنیم؟ ما از دین ابراهیم تبعیت میکنیم که ابراهیم چیه؟ ابراهیم حنیف است. خب خدمت تو هستم که اولا این نکته را آقای دقت بکنن که کلمه نتبع، نتبع این کلمه تو این آیه در قرآن نیست. آیه این نیست که بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا، آیه اینه بل ملت ابراهیم حنیفا. این نتبع تو این آیه نیست، یعنی هرگز در این آیه که خدمت دارستم سوره بقره آیه 135، سوره بقره است آیه 135، تو این سوره کلمه نت، تو این آیه کلمه نتبع نیست. این نتبع غلط ناسخه، غلط کاتبه، بالاخره غلط هرکه هست غلطه. در قرآن ما نداریم بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا، داریم بل ملت ابراهیم حنیفا. خب بنابراین میخواید مگه اینکه آیه نخواید تلقیش بکنید، بگید خب یه جمله است، چون اشکال نداره. بعض اوقات آدم میشه یه آیه رو اگه در حقیقت نخواد بگه ادعا بکنه که آیه است، اشکال نداره، بگید خب من یه جمله گفتم. مگه نمیخوام بگم یه آیه قرآنه؟ اگه نخواهم بگیم آیه قرآن هست، اون وقت حقیقت چه خواهد بود؟ اون وقت میتونیم بگیم بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا. اما اگه اینو بخواد آیه 135 سوره بقرهش بدونید، این دیگه نتبع او نداره. بل نتبع، فقط هست بل ملت ابراهیم حنیفا. خب حالا خدمت رو عرض کنم که اول این جمله رو ترکیب بکنیم. بل که آقا حرف عطفه که برای اضراب میاد، بل در اینجا حرف عطفه. نتبع او که خب در عبارت گفتیم نیست، دقت کنید. پس هیچ ملت، این ملت منصوبه به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه مفعوله. مفعول برای چه فعلیه؟ مفعول برای یه فعلیه که به خاطر قرینه حذف شده است. دقت کنید، ملت منصوب است به خاطر اینکه مفعولون بهه. خب مفعولون بهه برای چه فعلیه؟ برای یه فعلی که به خاطر وجود قرینه در قرآن حذف شده است، در قرآن نیست. پس این ملت ابراهیم چیه؟ ابراهیم مضاف الیه چیه؟ مضاف الیه ملته. خب اگه مضاف الیه ملته، چرا حرکتش فتحه است؟ به خاطر که ابراهیم غیر منصرف، دو تا از علل معنی صرف درش هست، یکی عجمه بودن و یکی هم علمیت. علمیت و عجمه بودن دو تا از علل معنی صرف درش هست، بنابراین ابراهیم غیر منصرفه. وقتی غیر منصرفه میباید جر داشته باشه، ولی جرش به واسطه چی نشون داده شده تو آیه؟ به واسطه فتحه. حنیفن چیه؟ حنیفن حاله. خب تمام سخن بر سر این حنیفن هست. ببین آقا این حنیفن حاله، ولی حاله برای کیه؟ حال برای ابراهیمه. خب ابراهیم مضاف الیه، چرا شما برای مضاف الیه حال آوردی؟ چرا شما الان این حنیفن که نصب داره، نصبش به خاطر اینکه حاله. حاله برای کیه تو آیه شریفه؟ حاله برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حال برای حضرت ابراهیمه. ولی کلمه ابراهیم در اینجا مضاف الیه، مضاف الیه برای چیه؟ برای ملت. ملت مضاف، ابراهیم مضاف الیه. ابراهیم که مضاف الیه، چرا برای مضاف الیه حال ذکر کردی؟ شما که حق ندارید برای مضاف الیه حال ذکر بکنید. میگن این یکی از اون مواردی که حق داری. و اون چه موردیه؟ گفتن اگر عبارت به قسمیه که آدم میتونه مضاف رو برداره، به جاش چی بگذاره؟ مضاف الیه بگذاره. و در نظام معنوی جمله هم اختلال وارد نشه میگن میشه. حالا میشه توی آیه کارو کرد؟ البته چون آیه هست که آیه رو که نمی‌کنه ولی فرضش میشه هم چیکار کرد؟ بله میشه هم چیکار کرد. آدم میتونه به جای اینکه بگه من از دین ابراهیم تبعیت میکنم بگه من از ابراهیم تبعیت میکنم. فرق میکنه؟ معناش فرق میکنه؟ وقتی شما بگید من از دین ابراهیم تبعیت میکنم با وقتی بگید من از ابراهیم تبعیت میکنم معناش فرق میکنه؟ معناش فرق میکنه. شما اگه از ابراهیم تبعیت بکنید سلام الله علیه، از دین ابراهیم تبعیت کردید. اگه از دین ابراهیم هم تبعیت بکنید از شخص شخیص ابراهیم تبعیت کردید، فرق نمیکنید. پس تمام شاهد ما بر سر اینه که چرا حنیفن که حاله، چرا برای مضاف الیه حال آوردید؟ اصل در زبان عربی اینه که برای مضاف الیه حال نمیشه آورد. شما چرا برای ابراهیم که مضاف الیه مضاف الیه، برای چیه؟ برای ملت، ملت مضافه، ابراهیم مضاف الیهشه. چرا شما برای ابراهیم که مضاف الیه حال ذکر کردید در زبان عربی حق ندارید برای مضاف الیه حال بیارید؟ در جواب میگن به خاطر اینکه این اون موردیه که ما در اون مورد حق داریم برای مضاف الیه حال بیاریم. و اون چه موردیه؟ گفتن وقتی مضاف و مضاف الیه به گونه ای باشن که بشه انسان مضاف رو بردارد به جاش چی بنشونه؟ مضاف الیه. اگه بشه گفتن میشه برای مضاف الیه حال بیاریم. شما توی آیه شریفه به جایی که بگید بل ملت ابراهیم حنیفا، میتونید بگید بل ابراهیم حنیفا. به جایی که بگید بلکه ما از دین حضرت ابراهیم پیروی میکنیم، خب میتونید بگید ما از ابراهیم پیروی میکنیم. نمیشه؟ نظام معنوی جمله به هم میخوره؟ به هم نمیخوره. پس اینجا یه موردی است که با اینکه ابراهیم مضاف الیه ولی بازم میشه براش حال آورد. چرا؟ چون این مورد اون موردی است که شما میتونید مضاف رو بردارید و به جاش مضاف الیه بگذارید، یعنی میتونید ملت رو بردارید و به جای ملت چی رو بگذارید؟ ابراهیم رو بگذارید. این یه مورد. مورد دوم از مواردی که گفتن بازم میشه برای مضاف الیه حال ذکر کرد. مورد دوم که ایشون میفرمان میفرمان که وقتی است که مضاف الیه، وقتی است که مضاف یه بخشی از مضاف الیه باشه، اگه مضاف یه بخشی از مضاف الیه باشه، دقت فرمایید. حالا آیه خودشون مثال زدن ولی خب حالا با این همه من مثال میزنم. ببینید وقتی شما اضافه میکنید ید رو به زید و میگید ید و زیدین، ید و زیدین یعنی دست زید، این ید مضاف زید چیه؟ مضاف الیه. میگن در اینجا هم برای مضاف الیهتون یعنی برای زید میتونید حال ذکر بکنید. چرا میتونید حال ذکر بکنید؟ به خاطر اینکه مضاف بخشی از چیه؟ مضاف الیه. دست آدم یه بخشی از تمام وجود آدم نیست؟ پس ید و زیدین یعنی دست زید. گفتن در اینجا هم با اینکه زید مضاف الیه ولی میتونید تو عبارتی اگه داشتید ید و زیدین، با اینکه زیدتون مضاف الیه ولی میتونید براش حال ذکر بکنید. چرا؟ چون این از اون مواردی که حق دارید برای مضاف الیه حال ذکر بکنید. و اون مورد موردی که اگر مضاف بخشی و بعضی و تکه‌ای و برخی و بهره‌ای از مضاف الیه باشه، الان ید تکه‌ای از وجود زیده، دست زید یه تکه از زیده، پای زید یه تکه از زیده، چشم زید یه تکه از زیده. گفتن وقتی مضاف یه تکه از مضاف الیه باشه، بعضی از مضاف الیه باشه، وقت میشه برای مضاف الیه چی ذکر بکنی؟ حال ذکر بکنی. او کان المضاف و بعضه. مورد دوم از مواردی که میتونید برای مضاف الیه حال بیاری که او هنگامی است که کان المضاف و باشد مضاف بعضه، یعنی بعض کی؟ مضاف بعض مضاف الیه. وقتی مضاف بعضی از مضاف الیه، مثل چی؟ نه با ماننده اعجبنی وجه و هندن راکبتن. معنای جمله اینه که میگه که وقتی که هند سوار بود و میرفت بره، مثلا چهرش من رو به شگفتی آورد، چهرش من رو به تعجب آورد، اعجبنی من رو به شگفتی آورد، من رو دوچار تعجب و شگفتی کرد. کی من رو دوچار شگفتی کرد؟ وجه و هندن، صورت هند، صورت هند، صورت زیبای هند من رو دوچار شگفتیم کرد. راکبتن، وقتی که هند راکبتن بود، سوار بود، میرفت بره. حالا اینجا جمعه ترکیب بکن تا بعد محل شهادش نشون بگیم. اعجبه چه هست آقا؟ فعله. اعجبه فعل. اعجبه هم چون از باب افعال هست میگید اعجبه یعجب و اعجاب، چون از باب افعال هست متعدی هم هست. اعجبه متعدیه. خلاف ثلاثی مجردش که بدون حرف جر متعدی نیست، مگر با حرف اعجبنی وجه و هندن را که بدن. اعجبه چی هست آقا؟ فعل. فاعل اعجبه کیه؟ یعنی کی من رو به شگفتم آورده است؟ وجه. از این نظر میگید وجهو، وجهو مرفوع است به خاطر اینکه فاعل اعجبه است. اعجبه فعل، فاعلش میشه وجهو. خب نی که اونجا بعد به چسبی دست به اعجبه، اون نی چی آقا؟ مفعول. از این نظر محلن منصوب، البته نونش که نون وقایه از حرف هیچ، ولی اون یای متکلمش محلن منصوبه چون مفعوله. اعجبنی من رو به شگفتم آورد. کی من رو به شگفتم آورد؟ چی من رو به شگفتم آورد؟ وجه و هندن، صورت هند، چهره هند. خب هندن هم مضافون الیه. راکبتن چرا منصوبه؟ حاله. خب حالا تمام سخن در اینجاست که راکبتن حاله. حاله برای کیه؟ برای هند. با اینکه هند چی واقع شده تو عبارت؟ مضافون الیه. با اینکه هند مضافون الیه، چرا تونستید براش حال بیاری؟ به خاطر اینکه این مضاف و مضاف الیه تون یه مضاف و مضاف الیه که مضافش بخشی از چیه؟ بخشی از مضاف الیه. صورت هند یه تیکه از وجود هنده. صورت هند، دست هند، چشم هند، پای هند، پیشانی هند، اینا یه تکه هایی از هند هستن. اینجا گفته وجه و هندین، صورت هند. خب صورت هند بخشی از هند دیگه، بنابراین اینجا میشه. مورد سوم هم که باز میشه برای مضاف الیه حال انسان ذکر بکنه، یعنی مضاف الیه میشه صاحب حال، حال برای ذکر بشه. میفهمان که وقتی که مضاف الیه عامل حال باشه، یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح خدمت عرض کنم که حال، حال چه اعرابی داره آقا؟ اعرابش اعراب نصبه. چی اعراب نصبه بشه میده عادتا؟ گفتیم یا باید فعل بش بده اون حالت نصب رو، یا چی باید بش بده؟ یا شبه فعل. حالا اگر اومدید مضاف الیهتون یه مضاف الیهی بود که اون نصب حال رو همین مضاف الیه بهش میداد، مضاف الیه یه مضاف الیهی بود که اساسا نصبی رو که حال داره اون نصب رو اصلا خود همین مضاف الیه بهش داده، وقت در اینجا میشه برای مضاف الیه چی ذکر کرد؟ حال ذکر کرد. او کان عاملا فی الحال، یا باشد کی باشد؟ یا باشد مضاف الیه عاملا فی الحال، عامل در حال باشه، یعنی مضاف الیه اونی باشه که به حال چی داده؟ نصب داده. اگر مضاف الیه در عبارت به قسمی است که نصب رو چی داده؟ نصب اون مضاف الیه داده به حال. اگر اینجور باشه در اینجا باز حق داری برای مضاف الیه حال ذکر بکنی. مثل چی؟ میگید اعجبنی ذهابک مسرعاً، میگه من به تعجب انداخته است مرا اینکه تو اینقدر تون راه میری. تو معمولا خیلی یواش یواش میرفتی سر درس، حالا میبینی تند و تون میری، چی شده از اینا؟ به شگفتی افتاده است. اعجبنی ذهابک مسرعا، اعجبنی به شگفتی انداخته است مرا، به تعجب انداخته است مرا. چی مرا به تعجب انداخته است؟ ذهابک مسرعا، راه رفتن تو با سرعت. این که میبینم تو با سرعت راه میری یه چیزی که مرا به تعجب انداخته. حالا این جمله ترکیب بکنیم ببینید چه جوریه. چه آقا؟ عامل مضاف آقا؟ نه بیزن ما ترکیب بکنیم آقا جمله رو. وقتی ترکیب کردیم و خواهم گفت که این کانه آقا برخلاف اقتضای اصلی جمله هست، حالا خواهم گفت ما که تا دل و جگر این مطلب نکشیم بیرون که نمیدونیم آقا خانند اعجبنی ذهاب و کم مسرعن. خب ببینید آقا اعجبه چه هست آقا؟ اعجبه فعل، اعجبه فعل. فاعل اعجبه چیه؟ کی منو به شگفتی انداخته است؟ اعجبه به شگفتی انداخت. کی منو به شگفتی انداخت؟ ذهاب. از این نظر ذهاب چه هست؟ ذهاب از این نظر فاعل اعجبه است. پس اعجبه فعل، ذهاب چیشه؟ ذهاب فاعلشه و چون فاعلم هست چه هست آقا؟ مرفوع. اعجب فعل، ذهاب چه هست؟ ذهاب چرا مرفوع؟ به خاطر اینکه فاعل اعجب است. من رو به شگفتی انداخت. چی من رو به شگفتی انداخت؟ رفتن تو. پس رفتن میشه فاعل از اعجب. پس اعجب فعل، ذهاب هم مرفوع چون فاعلشه. اون نونم که به اعجبنی چسبیده، نونم که نون وقایه است، چی؟ یا اعجبنی هم چه هست آقا؟ مفعول به و بنابراین محلن منصوب. ذهاب و کر حالا زهابو که از زهاب چیه؟ مضاف. کاف چیه؟ کاف مضاف الیه. زهاب مضاف، کاف هم مضاف الیه. حالا کاف که مضاف الیه محلن چیه؟ محلن مجروره. چرا محلن مجروره؟ چرا محلن مجرور است؟ به خاطر که مضاف الیه چیه؟ زهابه. ولی از یه دیدگاه دیگه هم محلن مرفوعه. از کدوم دیدگاه؟ از این دیدگاه که فاعل زهابه. رفتن مال کیه؟ رفتن مال توه دیگه. پس تو میشی فاعل زهاب، میشی فاعل رفتن. آخه زهاب مصدره، مصدر هم شبه فعله. وقتی شبه فعلش مثل فعل خودش چی پیدا میکنه؟ هم فاعل میگیره، هم چی؟ هم اگه متعدی باشه مفعول میگیره. خب پس در اینجا زهاب فاعل از این نظر مرفوعه. کاف زهاب و کر یعنی رفتن تو، رفتن تو. این کافش از این نظر که مضاف الیه زهابه محلن مجروره، و از این نظر که فاعل زهابم هست. آخه زهاب یعنی رفتن، رفتن کی؟ رفتن تو. پس تو میشه فاعل رفتن. پس این کاف زهابو که میشه چی آقا؟ میشه محلن مرفوع. چرا محلن مرفوع؟ به خاطر اینکه فاعل زهابه. زهاب مصدره و مصدر هم مثل فعل چی میگیره؟ فاعل و مفعول میگیره. فاعل زهاب اون کاف. حالا این مسرعن، این مسرعن حاله. حال برای کیه؟ برای کاف زهابو کرد. این مسرعن حال است. حال برای کاف چی؟ برای کاف زهابو کرد. مسرعن حاله، حال است برای کاف زهابو کرد. خب کاف زهابو کرد مضاف الیه. چرا برای مضاف الیه حال آوردن؟ برای مضاف الیه چرا حال ذکر کردن؟ این کاف زهابو کرد مضاف الیه. چرا برای مضاف الیه حال آوردین؟ میگن به خاطر اینکه در اینجا ما مضاف و مضاف الیه اون به قسمیه که مضافمون عامل چیه؟ مضافمون عامل است که نصب میدهد به کی؟ به حال. این مسرعن رو کی بهش حال داده است؟ نصب داده است. اون میگه کی بهش نصب داده است؟ زهاب بهش نصب داده است. دقت کنید زهاب شبه فعله، و شبه فعل هم مثل فعل که نصب میده به حال، شبه فعل هم میتونه به حال مثل فعل چی بده؟ نصب بده. اینجا زهاب و که زهاب مضافه، ولی همین نصبی که مسرعن داره از زهاب گرفته. گفتن هر وقت مضاف و مضاف الیه به گونه‌ای باشن که نصبی رو که حال پیدا میکنن از مضاف گرفته باشه، وقت میشه برای مضاف الیه چی آورد؟ حال آورد. در اینجا نصبی رو که مسرعن گرفته، خب عامل حال هم وقت باید معلوم باشه چیه؟ هم وقت یکی هست که تو جمله به حال نصب میده. اون که تو به جمله، تو جمله هست و به حال نصب میده، یا باید فعل باشه یا چی باشه آقا؟ یا شبه فعل. در اینجا ما فعل نمیتونیم بگیم اعجبه رو که نمیشه بگیم ها عامل است برای مسرعن، نصب مسرعن داده است. دقت فرمایید. خب پس ما میگیم زهاب، زهاب یه شبه فعلی مصدره، یه شبه فعلیه که نصب داده است به چی؟ به مسرعن. گفتن وقتی گفتن وقتی زهاب که فاعل هست، نصب زهاب که مضاف هست، نصب بدهد به حال، وقت میشه برای یه مضاف الیه همچین مضافی، برای مضاف الیه یه مضافی که خود اون مضاف عامل نصب دهنده به حال هست، میشه برای همچین مضاف الیه مضافی، برای مضاف الیهش میشه چی آورد؟ حال آورد. پس در اینجا تکرار میکنم، در اینجا زهاب و که مضاف و مضاف الیه. چرا شما برای کاف زهاب و که یعنی برای تو حال مسرعن آوردی؟ میگیم به خاطر اینکه اینجا یه مضاف و مضاف الیه داریم که مضافش نصب داده است به حال. وقتی این مضاف و مضاف الیه به قسمی باشن که مضاف نصب به حال بدهد، وقت میشه برای مضاف الیه همچین مضافی چی ذکر کرد؟ حال ذکر کرد. این هم از این چه آقا؟ زهاب بعد لازمی مفعول نیست آقا؟ مسرعن مفعول آقا؟ نصبش به خاطر حال بودنش آقا. آخه حال هم یکی از منصوبات بنا شد باشه. دیروز سوال داریم همین میگیم، پریروز سوال، پریروز سوال داریم میگیم که یکی از منصوبات هم چی آقا؟ یک اسلامی آقا دیروز سوال داریم میگیم یکی از منصوبات هم حال زهاب درستی لازمه، ولی نمیخواد که مفعول بگیره، میخواد حال بگیره. حال رو فعل لازم نمیگیره. از سامنو هشتم، یعنی هشتم از اسمهای منصوب چیه؟ التمیز. هشتم از اسمهای منصوب که دیگه آخرین اسم منصوبم هست،
از تمیز تمیزه، از سامنو از تمیز، هشتون تمیز. و هو نکرت و رافعت و للابهام المستقر عن ذات او نسبته. ببین آقا تمیز اونیست که میاد یه رفع ابهامی ما در جایی داریم، این رفع ابهام رو میاد برطرف میکنه. اگر شما یه قسمتی از جملتون یا همه جملتون، فرقی نیست، اگه قسمتی از جمله یا همه جمله، قسمتی از کلام یا همه کلام دوچار نوعی ابهام شده است، دوچار نوعی نامفهومی شده است، دقت کنید، چون میخواد شما از این حالت نامفهومی بکشیدش بیرون، گفتن براش تمیز میارید. تمیز اونیه که اون اسمیه که میاد رفع ابهام میکنه. مثل اینکه اگه من گفتم که مثلا اندی اشرون، اگه من گفتم اندی اشرون یعنی نزد من است 20، خب اینجا که من میگم اندی اشرون نزد من است 20، این 20 مبهمه. چرا مبهمه؟ چون ممکنه 20 کتاب مراد باشه، ممکنه 20 خانه مراد باشه، ممکنه 20 رفیق مراد باشه، ممکنه 20 چیز دیگری مراد باشه. من میگم اندی نزد من است، پیش من هست، اشرونه 20. خب 20 چی؟ این 20 الان مبهمه، باید یه اسمی بیا رفع ابهام ازش بکنه، چون الان این 20 تحمل هر 20ی رو داره. بفرمایید هر 20ی رو، هر معدودی رو تحملش رو داره این اشرون. حالا یه چیزی باید بیا رفع ابهام بکنه، رفع نامفهوم بودن اشرون رو بکنه. وقت مثلا میگم اشرون از چی آقا؟ کتابا. وقتی میگم کتابا، این کتابا رو چرا منصوب میخونیم؟ به خاطر اینکه تمیزه. تمیز یعنی چه کار است تو جمله؟ هیچی اومده رفع ابهام کرده است از چی؟ رفع ابهام کرده است از اشرون. اول که من میگفتم اندی اشرون نزد من است 20، 20 از هر چیزی تحملش رو بود، دقیقا فهمه. پس بنابراین 20 کاملا مبهم رو معلوم نبود 20 از چه چیزی پیش من هست. حالا میگم کتابن، این کتابن تمیزه و این تمیز اومده است رفع ابهام از چی کرده است؟ از اشرون. یه وقت هست نه، اینجا در این مثالی که من زدم اندی اشرون، اینجا ابهام فقط مال یه عنصر جمله است، یه عنصر جمله دوچار ابهام شده است، دقت کنید. یعنی فقط اشرون که مبتدای مؤخره، این مبتدای مؤخر فقط دوچار ابهامه، چون اندی خبر مقدمه، اشرون مبتدای چیه؟ اقو مبتدای مؤخره. در این مثال من فقط اشرون که مبتدای مؤخره دوچار ابهام شده است. یه وقت هم هست نه، به طوری که تمام جمله دوچار ابهامه. مثل خدمت رو عرض کنم که مثل وقتی میگیم فرض بکنید که مثلا تاب زیدون، میگیم تاب زیدون، تاب فعل زیدون هم فاعلش، یعنی زید خوب است. حالا معلوم نیست زید خوب است از چه نظر خوبه، تاب زیدون زید خوب است. در اینجا نه تاب به تنهایی دوچار ابهام هست، نه زید به تنهایی دوچار ابهامه، ولی چی دوچار ابهامه؟ نسبتی که ما برقرار کرده این میان زید و تابه، این نسبت دوچار ابهامه. چون ببینید آقا زید خودش دوچار ابهامه؟ هیچ ابهامی در زید هست؟ نه. هیچ ابهامی در خوبی هم هست؟ نه. ولی ابهام در خوبی زیده، در خوبی زید ابهام هست. چرا؟ چون معلوم نیست این خوبی زید از نظر معاشرتش با مردمه، از نظر مثلا فعال بودنش در مسائل سیاسی و اجتماعی، از نظر علمشه، از نظر فرض بگوی که چیشه، به هر حال خوبی زید از نظر سخاوتشه، از نظر خدمتتون عرض کنم که شجاعتشه، از چه نظری که خوبه؟ الان نه تابه به تنهایی میتونیم بگی مبهمه، نه زیدون به تنهایی میتونیم بگی مبهمه، میشونمشون مبهمه، زید به تنهایی مبهمه، تابعی به تنهایی یعنی نیکویی خوبی هم دوچار ابهام نیست، ولی خوبی زید دوچار ابهامه. یعنی معلوم نیست این خوبی زید از چه دیدگاهی خوبه. وقت میگیم تاب زیدون، مثلا فرض بگیم خلقن میگیم زید خوبه، از چه نظر خوبه؟ از نظر خلق، از نظر خوی، از نظر خصلت‌های اخلاقی خوبه. تاب زیدون زید خوبه، خلقن یا خلقن فرض نیست، خلقن خوبه، خلقن خوبه، از نظر خلق خوبه. بنابراین اینجا باز خلقن رو ما چی میکنیم؟ این خلقن رو باز ما اینجا منصوب میکنیم به خاطر اینکه خلقن تمیز. بنابراین تمیز آقا دو جور ممکنه باشه. یه وقت تمیز تمیز مفرده، وقتی میگیم تمیز تمیز مفرد، مثل کتابن که تمیزه برای چی آقا؟ تمیزه برای اشرونه. اشرون یعنی 20، فقط این 24 ابهامه. درستم معلوم نیست چه 20 هست. اما یه وقت تمیز تمیز مفرد نیست، بلکه تمیز چه هست؟ تمیز تمام جمله است. بنابراین تمیز رو دو قسمتش میکنن، میگن یه وقت تمیز تمیز مفرد است، یعنی تمیز تمام جمله نیست، تمیز تمام کلام نیست، بلکه تمیز تمیز عنصری از عناصر جمله، به اصطلاح بخشی از بخش‌های جمله، جزئی از اجزای جمله است. خب اگر اینجور باشه، کتابن رو میگن تمیز مفرد، یعنی تمیز است اما رفع ابهام از مفرد میکنه، از اشرون که اشرون مفرده. اما یه بار تمیز تمیز مفرد نیست، بلکه تمیز تمیز چیه؟ جمله است، یعنی تمام جمله دچار ابهام شده است و حالا این خلقن میاد از تمام جمله رفع چی میکنه؟ رفع ابهام میکنه. اینجا خلقن رو دیگه بهش نمیگن تمیز مفرد، میگن تمیز چی؟ تمیز جمله. گاهی وقتا به جایی که بهش میگن تمیز جمله، بهش میگن تمیز نسبت. چرا میگن تمیز نسبت؟ به خاطر اینکه در نسبتی که ما به زید داده ایم ابهام پیش آمده است. ما چه نسبتی به زید داده ایم؟ نسبت خوبی. در این نسبت خوبی که به زید داده ایم چی پیش آمده است؟ ابهام پیش آمده است. پس تمیز دو قسمه، تمیز مفرد و تمیز جمله. تمیز مفرد اون تمیزی است که رفع ابهام میکنه، ولی رفع ابهام از یه عنصر از عناصر کلام میکنه، رفع ابهام از یه جزء از اجزای جمله میکنه، مثل این کتاب چهار ابهامه. درست؟ حالا میاد از تمام جمله رفع ابهام میکنه، مثل خلقن. وقتی اینجا میگن خلقن تمیز جمله است، یا به عبارت دقیق ترش میگن تمیز نسبته. یعنی تو این جمله شما یه نسبتی داده اید، یه نسبتی به مستدل الله خودتون داده اید، این نسبتی که به مستدل الله داده اید این دچار ابهام شده است. نسبت خوبی دادید به مسندون لهتون که زیده، این نسبت خوبی که به زید یعنی به مسندون له دادید این دوچار ابهام شده است، این من از رفع ابهام ازش کردم. حالا انشاءالله بعدا میاد میبینید که بعضی از نحویون معتقدن همه تمیزها تمیز مفرده، ما تمیز جمله نداریم. ما الان تا اینجا که گفتیم، ما مشی مشهور رو گفتیم، اون قولی که تقریبا اکثریت بر اون قول هستن، ولی بعضی از نحویون هم معتقدن که همه تمیزها تمیز چی هن؟ همه تمیزها تمیز مفرد هن. میگن حتی در اینجا هم که میگید تا و زیدون، میگید زید خوب است، تا و زیدون تیبتن، این تیبتن که یه جزء از جمله است، این دوچار چی شده است؟ دوچار ابهام شده است. حالا کار به این بحثش نداریم، ولی به هر حال این هم آقایون در ذهنشون باشه که بعضی از نحویون میگن همه تمیزها تمیز مفردن، حتی اون تمیزهایی که به نظر میاد تمیز جمله باشن، اینا هم تمیز جمله نیستن، تمیز مفردن، تمیز یک کلمه مقدری هستن که اون کلمه مقدر است که دچار ابهام شده است. خب حالا اول قسمتشو بخونیم. آقا از سامن و از تمیز، سامن یعنی هشتم از اسمهایی که منصوب هستن تمیزه. تمیز چیه؟ و هو نکره تو. اولا تمیز واجب است که نکره باشه، یعنی تمیز نمیتونه معرفه باشه، چون تو مثال دیدی کتابن نکره است، خلقن هم چی؟ خلقن یا خلقن هم که است آقا، اینم نکره است. و هو نکره تو، میفرمایم که تمیز نکره است، که نکره است که چی؟ نکره است که الرافعت للابهام، رفع میکند ابهام را، الرافعت للابهام، رفع میکند رفع یعنی برداشتن، بر میدارد ابهام رو. پس و هو نکرت الرافعت للابهام المستقر. میفرمایند که و هو یعنی و تمیز نکره ایست که بر میدارد ابهام موجود رو، ابهام مستقر یعنی ابهامی که استقرار دارد. در کجا استقرار دارد؟ در جمله. یه ابهامیه، این ابهام مستقر است، استقرار پیدا کرده است در جمله، میاد این ابهام رو از میان برمی‌دارد. و هو نکره رافعه للابهام المستقر، و هو یعنی و تمیز چیه؟ ان نکرت و رافعه، نکره ایست که رافعه هست، یعنی برطرف میکنن، رفع یعنی برطرف کردن و برداشتن، برطرف میکند، بر میدارد، چی رو بر میدارد؟ بر میدارد ان رافعه و دل ابهام مستقر، بر میدارد اون ابهامی رو که استقرار پیدا کرده است، ابهامی رو که ثبوت پیدا کرده است در جمله، یه ابهامی تو جمله ثبوت پیدا کرده است، استقرار پیدا کرده است، موجوده، میان این ابهام رو برمی‌داره. بعد می‌فرمان که ان ذاتن او نسبتن، ان ذاتن او نسبتن، یعنی این ابهام رو برمی‌دارد، از کی برمی‌دارد؟ یا از ذات برمی‌دارد یا از چی برمی‌دارد؟ یا از نسبت. اگر از ذات برداره بهش میگیم تمیز چی؟ بهش میگیم تمیز مفرد یا تمیز ذات، و اگه از جمله برداره بهش میگیم تمیز جمله یا تمیز نسبت. این ابهام رو از کی برمیدارد؟ این انی که میبینید هست، ان ذاته، این ان ان ذاته، جار و مجرور دیگه، ان ذاته متعلق است به الرافع، ان ذاته جار و مجرور متعلق به الرافع، الرافع است، بردارنده است، از کجا برمیدارد؟ ان ذاته او نسبته، یا از ذاتی برمی‌دارد یا از نسبتی. از ذات که برداره وقت به تمیز میگیم تمیز ذات یا تمیز چی؟ تمیز مفرد. اگه از جمله برداره بهش میگیم تمیز جمله یا تمیز نسبت، آن ان ذات او نسبت. خب حالا چه فرقی میکنه تمیز با حال؟ حالا فرق با این هفت فرق میتونید تشخیص بدید که یه کلمه، یعنی متحیرید که آیا تمیز است یا حال هست، میتونید از اونجا تشخیص بدید که این تمیز است یا چیه؟ یا حاله، یعنی از التباس و اشتباه بیاید بیرون. به هر حال میان تمیز و حال هفت فرق وجود داره که این هفت فرق برای انسان راهگشا است در این که آدم این کلمه واحده رو تمیز بدونه یا این کلمه واحده رو چی بدونه؟ حال بدونه. حالا ایشون یکی دو تا فرقش رو نمیدونه دقیقاً چند تا میان میگن و یفترق عن الحال، افتراق پیدا میکند از حال. چی افتراق پیدا میکند از حال؟ تمیز. تمیز افتراق و جدایی پیدا میکند از حال، یعنی جدا میشه از حال به چند؟ یکی. ما درباره حال گفتیم که در اغلب موارد حال مشتق یا جامده؟ مشتقه. اما تمیز در اغلب موارد جامده. این اولی فرقش. اولی فرق اینه که حال رو ما گفتیم در اغلب موارد، در غالب موارد تمیز مشتقه، جامد نیست. عذر میخوام، حال، حال رو میگفتیم در اغلب موارد چه است؟ آقا مشتقه، جامد نیست. ولی تمیز رو میگن در اغلب موارد جامده. پس این از یه جا میشه فهمید، یه جا. پس فهم و یفترق عن الحال و افتراق و جدایی پیدا میکند کی؟ تمیز. تمیز افتراق و جدایی پیدا میکند از کی؟ عن الحال، از حال. به چند تا راه؟ به هفت تا راه. حالا یک دو تاش براتون میگیم. یکی به اغلبیت جموده، یکی به این که تمیز در اغلب موارد جمود داره، یعنی چیه؟ جامده. با اینکه حالی که دیروز مورد بحث ما بود در اغلب موارد چی بود؟ مشتق. پس و یفترق عن الحال به اغلبیت جموده، افتراق و جدایی پیدا می کند تمیز از حال به این که به اغلبیت جموده، به این که در اغلبیت موارد، در اغلب موارد چه است؟ آقا جامده است. با این که ما می گفتیم حال در اغلب موارد مشتقه. یک. دوم، حال آقا در بسیاری از اوقات حال مفرد نیست بلکه چیه؟ جمله است. حال مفرد نیست. مثال بزنم ببین آقا، و همیشه هم آقا میشه تبدیل کرد حال مفرد رو به حال چی؟ به حال جمله. ببین آقا، من میگم که جاء، میگم جاء علیون. چی آقا؟ جاء علیون با کیان؟ میگم جاء علیون با کیان. جاء فعل، علیون مرفوعه چون فاعله، و با کیان چیشه؟ حالشه. حالا این حال، حال مفرد یا حال جمله است؟ حال مفرد. همیشه آقا شما میتونید حال مفرد رو تبدیلش کنید به حال چی آقا؟ به حال جمله. شما میتونید به جای باکیان بگید و هو یکی، به به جایی که بگید جا علیون با کیان میتونید بگید جا علیون و هو یبکی، آمد علی در حالی که داشت چه میکرد؟ گریه میکرد. ببین آقا این با کیان، این با کیان حال است، اما حال چیه؟ حال مفرده، یعنی مفرد که بگیم یعنی جمله نیست. اما به جای این با کیان میتونید با کیان رو بردارید، به جای با کیان بگذارید و هو یبکی، جا علیون و هو یبکی، آمد علی در حالی که گریه میکرد. پس اینجا این و هو یبکی هم باز حاله، ولی چه قسم حالیه دیگه؟ مفرد نیست، بلکه چیه؟ جمله است. وقتی حالتون جمله است آقا چند تا مسئله رو باید دقت بکنید. اولا حال جمله از اون جمله، وقتی حال جمله شد، وقت جملهش از اون جمله هایی که محلی از اعراب داره. چه محلی از اعراب داره؟ نفس. اینه که وقتی آدم جملهش جمله حالیه شد، باید محلن چیش بدونه؟ حتما باید و هو یبکی رو تو ترکیب بگیم محلن منصوبه. چرا باید بگیم محلن منصوبه؟ چون جانشین یه باکیانیه که این باکیان اگه خودش بود چی بود؟ منصوب بود. خود باکیان اگه بود منصوب بود، حالا که خود باکیان نیست و جانشین باکیان و هو یبکی، باید ما و هو یبکی رو چی بدانیم؟ محلن باید منصوبه. البته چون جمله است باید بگیم محلن منصوب. یکی این که حال آقا در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بلکه باید بگیم در همه موارد، جمله حالیه با یه وابی آغاز میشه که به این واب میگن واب حالیه. جمله‌ای که جمله حالیه است با یه وابی آغاز میشه، با یه وابی شروع میشه که به این واب میگن واب چی؟ واب حالیه. وقتی شما توی ترکیب دید به این وابی گفتن واب حالیه، یعنی خود منظورشون اینه که این جمله ای که بعد از این واو میاد چه جمله ایه؟ جمله حالیه است، یعنی جانشین یه حال مفردی شده است. خب حالا میگن دومین چیزی که باعث میشه ما بتونیم جدایی بیاندازیم میان حال و تمیز اینه که حال، همینطور که دیدید گاهی از مواقع حال جمله است، گاهی هم چیه؟ مفرده. اما تمیز همیشه مفرده، تمیز نمیتونه جمله بشه. اینم بله. و یفترق عن الحال، یکی به اغلبیت جموده، یکی هم و عدم مجیئهی جملتن، یکی هم به این که عدم مجیئهی نمی آید. کی نمی آید؟ مجیئهی یعنی تمیز نمی آید جملتن. تمیز هیچ وقت جمله نمی آید، بلکه تمیز هر وقت بیاد چیه؟ مفرده. تمیز هر وقت تو عبارت باشه حتما باید مفرد باشه. تمیز جمله نمیتونیم داشته باشیم، ولی حال نه، حال گاهی وقتا حال جمله است، گاهی وقتا هم حال چی آقا؟ حال مفردی. و عدم مجیئهی جملتن، یکی دیگه مجیء یعنی آمدن، مصدر هست، مصدر میمی هم هست. و عدم مجیئهی جملتن، و یکی دیگه این که عدم مجیئهی یعنی عدم مجیئ تمیز نمی آید جملتن، جمله نمیشه هیچ وقت تمیز. تمیز همه وقت چی؟ مفرده، با اینکه حال گاهی مفرد است، گاهی هم چیه؟ جمله است. یکی دیگه و عدم جواز تقدمهی علی عامله، این هم سومی. ببینید آقا ما اگه یادتون مونده باشه از دیروز تا حال 24 ساعت گذشته است، یادتون مونده باشه گفته ایم که آقا دیروز میگفتیم که حال گاهی وقتا بر عامل خودش چی میشه؟ مقدم میشه، ولی تمیز هرگز نمیشه بر عامل خودش مقدم میشه. این هم راه سومیشه. حال رو ما دیروز در یه مواردی میگفتیم حال میتونه بر عامل خودش، بر اونی که عمل کرده است در حال، میتونه بر عامل خودش مقدم بشه، ولی تمیز هیچگاه نمیتونه بر عامل خودش مقدم بشه. قول اصح اینه، قول صحیح تر اینه که هیچ وقت تمیز بر عامل خودش مقدم نمیشه، هرگز نمیتونه تمیز بر عامل خودش مقدم بشه، با اینکه حال رو دیروز دیدی در مواردی بر عامل خودش مقدم میشد. این سهل است. مسئله دیگه ما بعضی وقتا دیروز میگیم واجبه بر عامل خودش مقدم بشه، اما درباره تمیز هم چیزی نیست. تمیز همیشه میباید مؤخر از عامل خودش باشه، یعنی اول عاملش رو بگید بعد خود تمیز رو بگید. و عدم جواز تقدمهی علی عاملهی علی الاصح، راه سومی هم که ما میتونیم از اون راه بشناسیم تمیز رو، از هم تشخیص بدیم تمیز رو و حال رو، اینه که و عدم جواز تقدمهی، و این که جائز نیست تقدم کی؟ تقدم تمیز. و این که جائز نیست تقدم تمیز، که تقدم پیدا بکنه بر کی؟ علی عاملهی. نمیتونه تمیز بر عاملش مقدم بشه، با اینکه دیروز ما درباره حال گفتیم که حال چه بسا که بر عامل خودش مقدم میشه و چه بسا مواردی که واجب است بر عامل خودش مقدم بشه، ولی درباره تمیز چون چیزی نیست. تمیز علی الاصح، علی الاصح که یعنی بنابر قول صحیح تر، بنابر قول صحیح تر تمیز هیچ وقت نمیتونه بر عامل خودش چی بشه؟ مقدم بشه. و عدم جواز تقدمهی علا عاملهی علال اصح. راه سوم هم اینه که جائز نیست تقدم تمیز بر عاملش، نمیشه تمیز بر عامل خودش مقدم بشه، علال اصح بنا بر قول صحیح ده. حالا میفهمان که فعن کان، حالا اومدیم که شما همین الان داشتید راجع به تمیز میگفتید تمیز در اغلب موارد چیه؟ جامد یا مشتق تمیز؟ تمیز. تمیز رو میگفتید در اغلب موارد جامده. حالا میگن خب اومدیم یه وقت تمیز مشتق شد. آخه تمیز نگفتید که همیشه جامده، گفتید تمیز در اغلب موارد جامده. حالا اومدیم یه وقت از حالت اغلبی عدول کرد و یه تمیزی پیدا کرد که این تمیز چی شد؟ مشتق شد. میگن اگه تمیز مشتق شد دیگه میشه دو تاش دونست. اون که تمیزی که مشتقه گاهی وقتا واقعا همیشه تمیزش بدونید، همیشه چیش بدونید؟ حالش بدونید. میگن ما گفتیم در اغلب موارد تمیز جامده، ولی خب ممکنه در یه مواردی هم تمیز جامد نباشه، مشتق بشه. اگه تمیز مشتق شد میگن میتونید هم تمیزش بدونید تو عبارت، هم چی بدونیدش؟ هم حالش بدونید. حالا ایشون اینجور میفهمن، ولی خب اگه آدم واقعا بله واقعا مباحث خوب دستش باشه هیچ وقت تمیز و حال با هم اشتباه نمی‌کنه، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. چطور میشه تحمل هر دوشون؟ بله فهم کان مشتقن. پس اگر تمیز شما اومد و مشتق شد، در اغلب موارد که تمیز جامده، و اما اگر وقت تمیز مشتق شد وقت چی؟ فهم کان مشتقن، اگر اومد تمیز مشتق شد، پس اگر شد تمیز مشتق احتمال الحال، اومد احتمال حال رو هم چیه؟ داره. یعنی هم میتونید بگید حال است، هم میتونید بگید چی آقا؟ تمیزه. البته در مواردی هست که واقعا دشواره، واقعا دشواره تمیز بین حال و تمیز، تمیز دادن میان حال و تمیز گاهی موارد جدا دشواره، یعنی شکی نیست، به حدی که بعضی از اوقات حالا میاد تو موقعی میبینید که نحویون بزرگ بزرگ راجع به یک کلمه توی جمله بعضی گفتن این حاله، بعضی گفتن چی؟ این تمیزه. این شکی درش نیست که تمیز دادن تمیز از حال در بعضی از موارد در غایت دشواری است. اما خب ایشون میفهمن فعن کان مشتقن، اما به همین مشتق شدنش نیست. فعن کان مشتقن، اگر تمیز مشتق شد و از حالت جمود خودش دست برداشت، اون وقت احتمال حال، احتمال حال رو پیدا میکنن. خب تا اینجا مباحثی گفتیم، حالا مبحث مهم تمیز از این به بعد و اونه که تمیز رو ما گفتیم تمیز دو قسمه، یه وقت تمیز ذات یا تمیز مفرده، یه وقت تمیز مفرد تمیز جمله یا نسبته. حالا میگم تمیز اگر تمیز مفرد یا ذات شد این چهار قسمه، و اگر تمیز تمیز جمله یا نسبت شد این سه قسمه. اونا میشه چهار قسم، اینا هم میشه سه قسم. ما باید اون چهار قسم رو بررسی بکنیم و این سه قسم رو بررسی بکنیم، مجموعاً چه هفت قسم. چهار قسمش مال وقتی که تمیز تمیز مفرده، یعنی تمیز تمیز ذاته، و سه قسمش هم مال مواردی است که تمیز تمیز جمله است، تمیز نسبت. میفرمایم که فل اولو بعد حالا دیگه وارد بحثش نمیشیم. و السلام علیکم.